نام خداوند بخشاینده و مهربان و با سلام خدمت شما شرفندگان ارجمند، صبحتون بخیر. صبحتون بخیر عزیزان شنونده، همراهان گرامی، امیدوارم که هر جای ایران عزیز که هستید سربلند و سلامت و پیروز باشید و روز خوبی را آغاز کرده باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه‌های بخش صبحگاهی. امروز یک شنبه، روز دیگه‌ای که خدا به ما ارزانی داشته. صبحی زیبا و دلپذیر با تلالو نور خورشید در میان برگ‌های درختان سرب آسمان کشیده میتونه نشانه ای از امید و عشق باشه. پس به صبح سلام کنیم. گاهی اوقات صبح نشان بسیار روشنی است برای اهالی دل، برای کسبه محترم، برای کسایی که با یا علی کرکره‌های مغازه‌شون رو بالا میدن و به امید کسب رزق و روزی حلال شروع به فعالیت میکنن. صبح شما عزیزان خیلی بخیر. همزمان با صبح چشم خورشیدی تو جهت پنجره را میکاود، دشت روشن شده از روشنی رخسارت ابر بیداری در قربت ما میبارد. بال اگر ذوق پریدن دارد، صبح اگر میل دمیدن دارد، باغ اگر سبز تر از سبز آمد، برکت آب زلالی است که از چشم ترت میبارد. همزمان با صبح چشم خورشیدی تو جهت پنجره را میکاود. شش و پنج دقیقه بامداد، دعوت میکنیم در روشنای صبح رو با هم بشنویم.
در روشنای صبح
به نام خدا. سلام ای آفریننده روزیده، ای گویا، ای راستگو و ای بلند مرتبه، کلام را با نام تو آغاز می کنیم و گوش جان می سپاریم به سوره نساء آیات 114 تا 121 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العلي العظيم.
ترجمه دکتر غلام علی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ خیری در بسیاری از گفتگوهای محرمانه آنان نیست مگر آنان که به نیکی کردن و احسان به دیگران و کار پسندیده و اصلاح میان مردم سفارش کنند و هر که در طلب رضای خدا چنین کند به وی پاداشی بزرگ خواهیم داد و هر که پس از آن که راه هدایت بر او آشکار شود همچنان با پیام برگردن کشی کند و راهی جز راه مؤمنان در پیش گیرد او را هم بدان سو که خود خواسته وانهیم و به جهنم درآوریم و جهنم بد سرانجامی است. به راستی که خدا این گناه را که به او شرک ورزند نمی بخشد و غیر از آن را بر هر که خواهد می بخشد و هر که به خدا شرک ورزد در نهایت گمراهی است. آنان به جای خدا جز بتان مؤنث را نمی خوانند و جز شیطان سرکش را نمی خوانند. خدا او را لعنت کرده و وی گفته است که من از بندگان تو سهمی معین خواهم داشت و البته که گمراهشان خواهم ساخت و گرفتار آرزوهای دور و درازشان خواهم کرد و به آنان فرمان خواهم داد تا گوش چهار پایان را بشکافند و فرمان خواهم داد تا آفریده خدا را تغییر دهند و هر که به جای خدا شیطان را یار و یاور خود بگیرد بیگمان زیان کرده است، زیانی آشکار. شیطان به آنها وعده می دهد و آرزومندشان می سازد، اما جز وعده های پوچ به آنها نمی دهد. اینان جایگاهشان جهنم است و از آن بیرون شدی پیدا نخواهند کرد.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
به نام خدایی که هشدارش از سر عشق و نویدش از جنس نجات. پروردگاری که گاهی محبت رو در پوشش یک هشدار مهربانانه میپیچه و میفرسته سمت دل ما. سلام بر شما عزیزانی که دلتون پذیرای تذکره، حتی اگه در ظاهر تلخ به نظر بیاد. درود بر شما که در مسیر دانایی گام برمیدارید، نه فقط برای آموختن بلکه برای بهتر شدن. دوستان، یه حکمت توی نهج البلاغه هست که خیلی ساده است، اما انگار توی دلش یه دنیا حرف خوابیده. حکمت 59 نهج البلاغه رو میگم. و چه خوب که امروز هم در کنارمون هستن استاد علی آقا بابا.
سلام علیکم خدمت استاد بزرگوارم سرکار خانم واعظپور و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همه مخاطبان خوبمون، عزیزانی که پای درس نهج البلاغه میشینید. انشالله که کلام مولا علی علیه السلام به عمق جان ما انشالله بنشینه و اثرگذار باشه
انشالله.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
سلام خدمت شما سرکار خانم واعظپور.
سلام عرض می‌کنم.
سلام خدمت شنونده های خوب این برنامه. حکمت 59 همونیه که حضرت امیر علیه السلام، امیر دلها، علی علیه السلام فرمودن من حذرک کمن بشرک، یعنی این که اون کسی که تو رو از چیزی بر حذر می‌داره،
بله،
مثل اون کسی که تو را مژده‌ای می‌رساند.
آقا امیرالمومنین جمله گفتن که در این کوتاهی،
بله،
مثل پتک می‌خوره به وجدان آدم. واقعا این یعنی چی؟ چرا هشدار دادن رو همتراز با مژده دادن میدونن؟
ببینید خانم واعظپور، چون هشدار یعنی محبت در یک لفافه ای تلخ. یه مادر، من این مثال خدمتون عرض بکنم، وقتی دست بچهشو از روی بخاری کنار میکشه،
بله،
فریاد نمیزنه که زجرش بده، فریاد میزنه چون دوستش داره.
درسته.
مولای عارفان علی علیه السلام هم داره به ما هشدار میده که آگاه باش، هر کی تو رو از چاه عقب میکشه داره نجاتت میده، تحقیرت نمیکنه.
راستش این روزا یه مشکلی هست، خیلی ها هستن که اگه بهشون تذکر بدی راستش ناراحت میشن.
عجب.
چرا جامعهمون به تذکر و به هشدار تازگی ها حساس شده؟
قبول دارم.
چرا عادت کردیم فقط از تعریف و تمجید خوشمون بیاد؟
خیلی به جا بود، تشکر میکنم. معمولا متاسفانه ما فقط تعریف رو دوست داریم چون تحسین میشیم، ولی هشدار رو داریم تهدید میدونیم.
درسته.
چرا؟ چون احساس خطر میکنیم، در حالی که از نگاه نهج البلاغه هشدار یعنی امید، یعنی هنوز دیر نشده، هنوز تو میتونی برگردی.
خیلی قشنگ فرمودید. در حقیقت هشدار یعنی تو هنوز ارزش نجات دادن داری.
بله دقیقاً. آدمی که داره بهت هشدار میده داره به تو این رو میگه که فلانی تو مهمی، من به سلامت تو دارم اهمیت میدم.
درست.
حالا برعکس، اگر بی تفاوت از کنارمون رد بشه یعنی چی؟ یعنی برات اصلا ارزشی قائل نشده. بذار راحت‌تر بهتون بگم، هشدار نشونه عشق واقعی.
خب بنابراین کسی که آگاهه مسئول هم هست، درسته؟
دقیقاً.
یعنی اگه ببینیم دوستمون داره اشتباه میکنه و چیزی رو نگیم، یه جورای خیانت کردیم.
آفرین بر شما، آفرین. امیرالمومنین مولای ما، بابای ما، پدر ما از ما میخواد که ما فقط ناظر نباشیم، ناصح هم باشیم.
درست.
هشدار بخشی از اخلاق اجتماعی شماست که وقتی میبینی که یه چاله توی خیابون هست، اگه فقط بگی ای وای، خب چیزی درست نمیشه. باید هشدار بدی. اصلا این یه تعهد انسانیه. وقتی من یه چیزی رو میبینم، یک کاری رو میبینم که کار شایسته ای نیست، بتونم هشدار بدم، نصیحت کنم.
خب با این حساب یعنی هشدار ندادن یه جور ظلمه.
یه جور ظلمه، بله، شک نکنید. بنا به فرموده خداوند متعال در قرآن کریم که فرمودن و تواصوا بالحق، یعنی چی؟ یعنی حق رو به هممون توصیه میکنه. چقدر ما این آیه رو خوندیم و از کنارش رد شدیم. سکوت نمیکنن، اهل تواصی به حق هستن. یادمون باشه یه وقت توی همین سکوتمون یکی میفته ته دره، اون وقت ما هم متاسفانه شریک گناهش میشیم.
شما را سفارش میکنم به پروای از خدا، و اینکه دنیا را مخواهید، هرچند دنیا در پی شما آید، و دریغ مخورید بر چیزی از آن که به دستتان نیاید، و حق را بگویید و برای پاداش آن جهان کار کنید، و هم با ستمکار در پیکار باشید و ستم دیده را یار.
مولای عارفان می‌فرماید هشدار یعنی بشارت، چون شما داری مخاطب رو از فروپاشی،
بله،
از اشتباه و از فریب نجات میدی.
باید این هشدار تو رسانه هم باشه.
درسته. حالا که داریم درباره این نگاه لطیف نهج البلاغه به انذار و بشارت حرف میزنیم، راستش کنجکاوم بدونم این نگاه در دنیای امروز ما چه مصداق‌هایی داره؟ مثلا در تربیت فرزند یا ارتباط با نسل جوان، اونجا هم کسی که هشدار میده در واقع داره مژده میده؟
بله. ببینید، من در صحبت قبل خدمتتون عرض کردم، خیلی سوال خوبی رو مطرح فرمودید. دقیقاً همینطوره. توی تربیت وقتی والدین با دلسوزی به بچه هشدار میدن که مثلا میخوام بگن با گوشی زیاد بازی نکن،
درست،
خوابت به هم میریزه، این هشدار اگه با محبت همراه باشه، اگر با رفاقت همراه باشه، در واقع مژده است، مژده سلامت، آرامش و موفقیت.
ولی خیلی وقتا جوونا فکر میکنن ما قصد اذیت و آزارشون رو داریم. دیدیم واقعا.
اتفاقا منتظر این نکته شما بودم که بیان بفرمایید که وقتی که به جوونمون میخوام یه مطلبی رو بگیم، فکر میکنی که ما داریم اذیتش میکنیم.
درسته.
اینجاست که لحن و نیت همه چیز رو تعیین میکنه. حالا اینجا امیرالمومنین علیه السلام داره به ما یاد میده اگر از روی محبت هشدار بدی، طرف مقابل حتی اگه اولش ناراحت بشه، ته دلش یه آرامش و اعتماد بهت پیدا میکنه. خیلی مهمه ها، اون آرامش در او ایجاد میشه.
یکی از مسائلی که خانواده ها خیلی مطرح میکنن اینه که نوجوان من خیلی انتقاد میکنه، و وقتی ما این سوال رو میشنویم به خانواده ها باید بگیم که نوجوانی همونطوری که گفتیم یکی از ویژگی هایی که واسه بچه ها ایجاد میکنه اینه که اون تفکر انتزاعی و فرضی سازی رو به وجود میاره که نوجوان میتونه اون ایده‌آله بهترینه رو تو ذهنش تصور کنه. کاری که ما باید بکنیم اینه که یک، چجوری با این انتقادها مواجه بشیم، و دو چی کار بکنیم که بچه ها بتونن بیان تو واقعیت با ما صحبت بکنن. تو اولین مرحله که من چطور باید با این انتقادها مواجه بشم اینه که برخورد چکشی نباید با بچه ها داشته باشن. اصلا کی گفته تو نظر بدی؟ کی گفته تو حرف بزنی؟ از کی تا حالا تو داری واسه ما مثلا زبون در میاری و صحبت میکنی؟ یعنی ببین وقتی ما این برخوردو میکنیم نوجوان دیگه میگه بابا اینا حتی انتقاد من، حرف من، نظر من رو هم نمیشنون. پس اولین قدم اینه که من نباید برخورد نامناسبی داشته باشم. مرحله بعدی اینه که وقتی نوجوان داره انتقاد میکنه یعنی هیجانیه. وقتی که مثلا اومده در مورد استفاده از رسانه انتقادی داره که چرا من باید مثلا 2 ساعت از این رسانه استفاده بکنم، چرا اجازه ندارم که فلان کار رو انجام بدم، چرا اجازه ندارم فلان سایت ها بروم، چرا برای من فلان دستگاه رو نمیخرین، این یک هیجان در وجود نوجوان. اگر من بخوام همون لحظه از در منطق وارد بشم نوجوان حرفای منو نمیشنوه. پس بهترین قدم اینه که من بیام اون هیجان نوجوان رو تخلیه بکنم. وقتی هیجانه بیاد پایین و من بشنوم، بازخورد بدی از خودم نشون ندم، پایین تازه منطقه میره بالا. حالا اینجاست که من میتونم صحبت بکنم. پس اگر نوجوان شما زیاد انتقاد میکنه بررسی بکنید، احتمالا شما گوش شنوایی ندارید واسه حرفهای نوجوان، یا اینکه تو موقعیتهای دیگه با نوجوان تعامل درستی ندارید. پس من انتقادها رو اینجوری مواجه میشم و بسترسازی میکنم برای ارتباط به غیر از اون جنبه انتقاد کنش که آقا ما در موارد دیگه هم با نوجوان بتونیم صحبت کنیم، تعامل بکنیم، بحثی روزمره داشته باشیم، به شرط اینکه برخورد درستی داشته باشیم، قضاوت نکنیم و اصطلاحاً به نوجوان خیلی تذکر ندیم یا خودمونیش گیر به نوجوان زیاد ندیم.
حاج آقا یه سوال برام پیش اومده، مرز هشدار دادن با ببخشید فضولی کردن چیه؟ چون گاهی آدم از سر خیرخواهی چیزی میگه خوب. ولی طرف فکر میکنه که خب میگه به تو ربطی نداره.
حقیقا شو خیلی نکته خوبی رو اشاره فرمودی، خیلی جالب بود. نهج البلاغه که کتاب سبک زندگیه فقط به محتوا نمیپردازه،
درست،
بلکه به روش هم خیلی حساسه. ببینید هشدار باید همراه با ادب باشه، احترام و شناخت. یعنی چی؟ یعنی لحن، زمان و موقعیت حرف. باور کن خانم با اسپورشن بندگان عزیز، از خود حرف مهمتره که من چجوری دارم بیانش میکنم.
واقعا پس اگه من از سر دلسوزی با تحقیر تذکر بدم
خوب.
شاید حرفم درست باشه ولی روش قطعا غلطه.
روش قطعا غلطه، بله درسته. گاهی گفتن حقیقت باعث تنهایی فرد میشه، اما این دلیل نمیشه بد بگیم یا تحقیر کنیم. هشدار مؤثر، این مثال الان اومد تو ذهنم، ببینید قشنگه. هشدار مؤثر مثل جراحیه که درد داره ولی نجات میده،
درست.
به شرطی که اینو پدر و مادرها بشنون، خود بنده هم در کسوت پدر هستم، انصافا اینو دقت کنید، به شرطی که با مهارت انجام بشه، با دقت انجام بشه، من لحنم و صحبتم درست باشه.
خب حالا بیایم سراغ دنیای امروز. ما خب توی رسانه کار میکنیم، مردم حرفامونو میشنون. این حکمت امیرالمومنین توی بله. رسانه چطور معنا پیدا میکنه؟
خیلی جالب اشاره کردید. رسانه ها این رو باید بدونن که فقط مژده دهنده نیستن. اگه قرار صدای مردم باشیم باید گاهی آژیر خطر هم بکشیم. هشدار دادن درباره سبک زندگی غلط، فساد، ظلم، فریب، اتفاقا این یعنی وفاداری به حقیقت. فقط صرف این نباشه که ما مژده بدیم، بشیرم و نذیرا، باید اون آژیر خطر رو هم به مردم بگیم.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهیم.
لحظه های پایانی گفتگوی امروز رسیدیم، اما به گمانم تازه باید با خودمون خلوت کنیم با این جمله ساده اما عمیق از امیر کلام که فرمود: آن که تو را از چیزی برحذر می دارد مانند کسی است که به تو مژده می دهد. انگار باید یه جورایی نگاهمون رو به نصیحت و هشدار عوض کنیم.
دقیقا همینطوره. گاهی هشدار شنیدن سخته، اما مولا علی علیه السلام، بابای ما علی علیه السلام، اینطور راهنماییمون کرده که هشدار دهنده مثل بشارت دهنده است. یعنی هر دو دلشون میخواد ما به خیر و خوبی برسیم. اون که جلوی ما رو میگیره مثل کسیه که مراقبه تا نیفتیم توی چاه.
ممنون که امروز هم کنارمون بودید. تا دیدار رادیوی دیگه مراقب دلهاتون باشین و گوشهاتون رو برای حرف حساب باز نگه دارید. خدا حافظ.
خدا نگهدار همه شما خوبان باشه.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشباسه، حتی تو گل و باسه.
چه میکنه این سرای ایرانی؟ تلویزیون بدون پیش پرداخت فقط با روزی 100,000 تومان. پس میریم که داشته باشیم جام جهانی با سرای ایرانی.
تلویزیون با روزی 100,000 تومان بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
یه قطاری خالی میره بندر، یه لنجی روی دریا راشو گم کرد، یه دم و گوشه انبار خاک خورده، یه جاشو تو جزیره خوه نیمه زل افتو پارونه داره.
یکی سفره در پیچ و تابی که از ارث وامانده زون مرغ دریایی خوشنوای جنوبی بر او سیب صبح وقت خنده بیفتم از اسبم از اسدم به دریا بیفتم. دریا چه اسم قشنگی. به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم، به دشتی رسیدی بلندتر بخند، بلندتر بخند، یاد خونه بیفتم، یاد خونه بیفتم، یاد خونه بیفتم.